بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز، نجبا، بزرگان، فرهیختگان، دانشمندان عزیز. خدا رو شکر میکنم که توفیق داد یک بار دیگه خدمت عزیزان باشیم و جلسه دیگری از سلسله جلسات سیر انشاء آدم علیه السلام رو با هم دیگه به پیش ببریم. خب در ایام مبارکی هستیم، تبریک میگم خدمت همه دوستان این ایام رو. انشالله از میمنت این ایام همه ما بهره‌مند بشیم و در نهایت وجهش استفاده بکنیم و مشمول محبت و رحمت خداوند قرار بگیریم. ایام پیش رو، ماهای پیش رو، ماهای بسیار بلند قدر و مهمیه. انشالله در این سیر سه ماهه که سیر رو به بالاست، هممون به سمت قله ها حرکت کنیم و در نهایت در ایام قدر به قله های مطلوب برسیم و مستقر بشیم و از لطف و محبت خداوند در اون فضا نهایت بهره برداری رو داشته باشیم. ما سری دوم جلسات سیر انشاء آدم علیه السلام رو به پیش میبریم. خاطرمون هست که در جلسات سری اول بخشی رو اختصاص دادیم به روش شناسی مواجهه با قرآن و بهره‌مندی و استفاده از قرآن، و در بخش‌های بعدی پرداختیم به ارائه چارچوبی بسیار اجمالی و مختصر از مفاهیم مرتبط با انشاء و خلقت آدم علیه السلام. بنا رو به این گذاشتیم که در رفت و برگشت مباحث بتونیم جای خالی بحث ها رو تکمیل کنیم و اونقدر که جایگاه داره در مفاهیم مختلف مرتبط با موضوع عمیق بشیم و ضمن پرهیز از اطاله و ضمن پرهیز از اینکه هر بخش رو بخوایم متولگویی کنیم و بیش از حد بهش بپردازیم، اونقدری که از چارچوبه بحث خارج بشیم، عملاً تا اونجایی که ممکنه در مجموعه مباحث سیر انشاء آدم علیه السلام انشاءالله قوی ترین بحث ها رو بتونیم تقدیم کنیم به محضر اندیشمندان در سراسر دنیا. در بحث های روش شناسی موضوعات مرتبط رو اشاره کردیم، به بعضی از بحث ها مفصلتر پرداختیم، از جمله مقوله تدبر، و در مرحله دوم، در سری دوم، در بحث های روش شناسی استفاده از عقل رو بیشتر بهش پرداختیم. خود دوستان مطالعات خوبی رو داشتن، مطالب بسیار ارزشمندی رو ارائه کردن که برای خود بنده واقعاً قابل استفاده بود. و امروز انشالله اولین جلسه از جلسات اصلی سیر انشاء آدم علیه السلام رو خدمت عزیزان خواهیم داشت. در جلسات پیش خاطرمون هست در چارچوبه بحث آدم علیه السلام اینگونه مطرح کردیم که آدم علیه السلام با ابعاد مختلفی خلق شدن. این ابعاد طبیعتاً شامل ابعاد مادی، ابعاد مابینهمایی، آسمانی یا همون سماواتی و بالاخره جنبه فطری آدم علیه السلام بود که خاطرمون هست بحث کردیم فطرت از جنس ملکوت هست. اگر خاطر دوستان باشه در بحث امر و تدبیر امر اشاره کردیم که عرش در حقیقت بر فراز ملکوت قرار گرفته امروز میخواییم ببینیم که آیا آدم علیه السلام به جز اون ابعادی که در جلسات پیش بهش اشاره شده بود، آیا از وجه دیگری برخوردار هست یا نه، آیا بعد دیگری داره یا نه، و اگر چنین هست اون ابعاد چه ویژگی هایی دارن، چگونه هستن، چگونه ایجاد شدن، چه مفاهیمی رو در بر دارن. همونجور که اشاره شد تو جلسات تدبیر امر، عالم عرش بر فراز عالم ملکوت قرار گرفته، بنابراین طبیعتاً در سیر بحث هامون بعد از ملکوت باید بررسی کنیم ببینیم آیا جنبه عرشی برای آدم علیه السلام مطرح هست یا نه. برای اینکه ترتیب عوالم رو صحیح به پیش رفته باشیم و دچار تشتت نشده باشیم، بعد از جنبه ملکوتی آدم علیه السلام که همون فطرت هست، عمده اینه که بررسی بکنیم ببینیم که آیا جنبه عرشی میتونیم برای آدم علیه السلام قائل باشیم یا نه. خب در احادیث اشاره هایی به ابعاد بالایی آدم علیه السلام شده و در موارد متعددی از این ابعاد به ابعاد نوری ذکر شده و در حقیقت نام برده شده. امروز میخواییم ببینیم که آیا میتونیم از قرآن ردی از این وجه آدم علیه السلام رو داشته باشیم و به ویژگی های اون دست پیدا بکنیم یا نه. بنابراین طبیعتاً باز طبق روال جلسات گذشتمون وارد آیات میشیم و با هم دیگه آیات عرش رو مرور میکنیم. من طبق روال مرسوممون در جلسات آیات عرش رو احصا کردم، اون آیاتی که مرتبط با بحث هست رو جدا کردم. بعضی از آیات عرش مفهوم دنیایی عرش توش مطرح شده و از ظاهر آیات کاملا نمود داره که منظور از عرش اون جنبه دنیایی عرشه، اما بخش قابل توجهی از آیات میپردازه به همون جنبه های مورد نظر ما از عالم عرش که در فراز عالم ملکوت قرار گرفته. همه این آیات احصا شدن و بر اساس روش معمولمون این آیات رو سعی کردیم عنوان بزنیم. من برای اینکه اطاله نشه بحث هامون و بتونیم سریع تر به اصلی ترین قسمت بحثمون بپردازیم، در بیشتر این موارد فقط اکتفا میکنم به اشاره به عناوینی که به آیات زدیم. بعضی از موارد آیات رو هم با هم دیگه مرور میکنیم برای اینکه فضای بحث عرش دستمون بیاد تا وقتی میخواییم متمرکز بشیم رو مفهوم مورد نظر کاملا آشنا باشیم که مقوله عرش در قرآن چگونه مطرح شده، چه ویژگی هایی داره، خداوند چگونه عرش رو داره در قرآن مطرح میکنه. این عناوین به ترتیبی هست که الان میخوام خدمتتون بخونم. خداوند پس از خلقت آسمان ها و زمین برای اداره آن بر عرش استوا نمود. معنای استوا رو یه معنای فعلا تحت و لفظی رو براش مطرح میکنیم، چون اگه بخوایم بازم طبق روال خودمون بهش بپردازیم باید بریم تمام آیاتش رو احصا کنیم و خیلی عمیق موضوع رو دنبال بکنیم، ولی فکر میکنم با همین معنای تحت و لفظی در بحث امروزمون کفایت میکنه و به مشکلی بر نمیخوریم. اگر موافق باشید مفهوم عرش رو به معنای استوا رو به معنای استقرار در نظر بگیریم. بنابراین خداوند پس از خلقت آسمان ها و زمین برای اداره آن بر عرش استقرار پیدا کرد و از همین آیات اینجور نتیجه میگیریم که اداره آسمان ها و زمین از عرش انجام میشه. بعضی از آیاتشو خیلی سریع توجه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 54 سوره اعراف. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات به امره علا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. از همین ظاهر آیات نمود داره که خداوند عرش رو مکانی برای مدیریت و اداره آسمان ها و زمین در نظر گرفته. این موضوع تو آیات مختلف کاملا به چشم میخوره. باز عنوان دیگه ای داریم، عرش از نظر اداره آسمان ها و زمین به گونه ای مهم است که خداوند خود را به عنوان رب عرش معرفی میکند. بنابراین عرش از نظر خداوند منطقه بسیار عظیم است، که البته این مفهوم یه مفهوم جداگانه‌ای که در آیات بهش اشاره شده. آیه 129 سوره توبه، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. ببینید خداوند خودشو با عنوان رب عرش عظیم معرفی میکنه. این مفهومی درش مستتره، و اون مفهوم چه بسا عمدتاً این باشه که اداره آسمان ها و زمین، مدیریت آسمان ها و زمین توسط از در حقیقت از موقعیت عرش انجام میشه، که این مفهوم در آیات دیگه هم تأیید میشه. یا قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، یا جای دیگه داریم الله لا اله الا هو رب العرش العظیم. باز خاطرتون هست تو بحث تدبیر امر هم بعضی از آیاتشو با هم دیگه مرور کردیم که تدبیر امر از عرش انجام میشه. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر. خداوند بر عرش مستقر میشه، استوا پیدا میکنه و تدبیر امر رو از این ناحیه به پیش میبره. باز از عناوین دیگه این که خداوند خود را با عنوان صاحب عرش معرفی میکند. در چند آیه خداوند این مفهوم رو مطرح کردن. قل لو کان معه آلهتون کما یقولون اذن لبتغوا الی ذی العرش سبیلا. خداوند خودش رو صاحب عرش معرفی میکنه. یا در جای دیگه خدا میفرماد رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره. القای روح رو از موقعیت عرش خداوند انجام میده. دوباره ذی قوت عند ذو العرش مکین یا ذو العرش المجید. خداوند موضوع مهم دیگه این که خداوند با وجه رحمانیت خودش بر عرش مستقر شده و استیلا پیدا کرده. این یکی از مهمترین موضوعاتیه که امروز هم یه اشارهی بهش خواهیم داشت. در بعضی از آیات این موضوع اشاره شده، از جمله این که در آیه 312 سوره، آیه 5 سوره طه اسخای میکنم، خداوند میفرماد الرحمن علی العرش استوا. پس ببینید در جایی خداوند به این اشاره میکنه که مدیریت و اداره مادون عرش از عرش انجام میشه، و در جای دیگه خدا اشاره میکنه که با وجه رحمانیتش، با وجه رحمتش بر عرش استقرار پیدا کرده. در آیه دیگه خداوند میفرماد الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی سته ایام ثم استوى علی العرش الرحمنو فاسأل بهی خبیرا. یه موضوع دیگه که خداوند در آیات بهش اشاره داره اینه که رب عرش فقط خداونده و رب دیگری نیست. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما یصفون. یا سبحان رب السماوات والارض رب العرش اما یصفون. عرش کریم است، فتعالی الله الملک الحق لا اله الا هو رب العرش الکریم، که حالا نمیخوایم به معناش بپردازیم. در عناوین در عنوان دیگه‌ای خداوند اشاره می‌فرماید که در قیامت ملائکه دور عرش مشغول تسبیح ربشان هستند و تر الملائکه حافین من حول العرش علیکم السلام یسبحون بحمد ربهم و قضی بینهم بالحق و قیل الحمد لله رب العالمین. و دیگه این که 8 گروه عرش رب رو حمل میکنند. خب تو بعضی از تفاسیر اشاره شده که این افرادی که عرش رو حمل میکنند ملائکه هستند، ولی حالا ما در جای دیگه‌ای بحث کردیم که در حقیقت اینها فقط ملائکه نیستند، بلکه یک گروه از این ثمانیه ملائکه هستند و 7 گروه دیگه در درجات مختلف حمل عرش رو به عهده دارن. خدا می‌فرماد و الملک علی ارجائها و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه. این یه مرور خیلی کلی بود به آیاتی که در ارتباط با عرش با اون مفهوم مورد نظر در قرآن مطرح شده. اما علیکم السلام، ما امروز میخوایم صرفا به توضیح یک آیه و استفاده از یه آیه دیگه به عنوان تقویت بحثمون بپردازیم. بنا نداریم که تمام این آیات رو بحث کنیم، چون تصور میکنم که همین مقدار برای ارائه بحثمون در ارتباط با آدم علیه السلام کفایت میکنه. اون آیه آیه 7 سوره غافر هست که باز هم واژه عرش توی این آیه به کار رفت. این آیه رو با هم دیگه مرور کنیم و یه قدری در مفاهیم موجود در این آیه با هم دیگه تأمل داشته باشیم، ببینیم چه نکاتی رو میتونیم از همین یک آیه به دست بیاریم و استفاده کنیم و بحثمون رو بر این مبنا پیش ببریم. البته موضوعات بسیار جالب و عظیم دیگه از همین آیه استفاده میشه. شاید امروز بد نباشه که یه اشاره‌ای به بخشی از اونها هم داشته باشیم، یعنی بحث رو یه قدری از محدوده موضوع سیر انشاء آدم علیه السلام هم جلوتر ببریم و استفاده لازم رو از آیه داشته باشیم اونقدی که وقتمون اجازه میده. در آیه 7 سوره غافر خداوند می‌فرماد الذين يحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به. پس یه افرادی هستند که عرش رو حمل می کنند و البته افرادی هستند که در پیرامون عرش هستند و من حوله. اینها کارشون اینه که ربشون رو تسبیح می کنند و به او ایمان دارند و یستغفرون للذین آمنوا و اینها دائما در حال استغفار هستند برای کسایی که ایمان آوردند. خب این یحملون العرش رو اینکه چه افرادی هستند خداوند در آیات دیگه توضیح داده، بالاتر یه اشاره خیلی سریع بهش داشتیم، ولی اصلا نمیخوایم وارد بحث این موضوع بشیم. عمده اینه که این افراد چی میگن و از این ناحیه چگونه مفاهیم مورد نظرشون رو مطرح میکنن. این افراد چی میگن؟ اینا میفرمان ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما و ادامه آیه فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم. معنا رو یه دور از ترجمه تحت لفظیش با هم دیگه مرور کنیم. کسانی که عرش خدا را حمل می کنند و آنها که پیرامون آنند به تسبیح پروردگارشان میگویند و به او ایمان دارند و برای کسانی که ایمان آورده اند طلب آمرزش میکنند و میفرماند پروردگارا رحمت و علم تو بر هر چیز احاطه دارد، به عبارتی بر همه چیز احاطه دارد، کسانی را که توبه کرده و راه تو را دنبال کرده اند ببخش و آنها را از عذاب آتش نگاه دار. من نکاتی رو که از این آیه میشه استفاده کرد پله پله به اجمال اینجا اشاره کردم و برای اینکه دقت بحثمون تأمین بشه همه رو سعی کردم بنویسم و اگه موافق باشید این نکات رو طبق روال جلسات قبلمون با همدیگه مرور کنیم. سعی کردیم که کاملا از بدیهیات اولیه‌ای که در آیه به دست میاد ساده سازی کنیم و اون مفهوم مورد نظر رو پیش ببریم بدون اینکه سعی بکنیم مفهوم پیچیده بشه. اولین موضوعی که از این آیه استفاده میشه اینه که یه افرادی هستند که اینها حاملان عرشن و یه افرادی هم هستند که پیرامون عرشن. طبیعتاً خب اینها دارن تسبیح میکنن، استغفار میکنن برای کسایی که ایمان آوردن و صحبتی رو مطرح میکنن، دعایی رو مطرح میکنن. قطعا این کسایی که تو این فضا قرار دارن از چیزی صحبت میکنن که در اون فضا باهاش مواجه هستند و از عناصری صحبت میکنن که توی اون فضا براشون جلب توجه میکنه و خدا هم بر این اساس مقدمات آیه رو به این ترتیب مطرح میکنه. یعنی خداوند در هر آیه توضیحات کامل مرتبط با موضوع مورد نظر رو ارائه کرده. خب این افراد در فضای عرش چه عناصری براشون جلب توجه کرده؟ اولا این که میفرمان خدایا رحمت و علم تو همه چیز رو فرا گرفته، ربنا وسعت، وسعت دادی، خودت وسعت دادی رحمت و علمت رو بر کل شیء، بر همه چیز. خب تا اینجا هم که موضوع خیلی ساده و روشنه، منتها اون مقدمه پایه‌ای بحث رو که اشاره کردم در طول بحث بهش توجه داشته باشیم. افرادی که در عرش هستن، حامل عرش هستن، اینا دارن استغفار میکنن و جمله ای رو مطرح میکنن، دعایی رو مطرح میکنن که خداوند همون دعا رو در قرآن مطرح میکنه. طبیعتاً تو اون فضایی که هستن از اون چیزایی که باش مواجه هستن صحبت میکنن و اصلی ترین عناصری که تو اون فضا باش مواجه هستن یکی بحث کل شیء و دیگه این که خداوند رحمت و علمش رو بر کل شیء وسعت داد. بنابراین توجه کنیم این جمله رو، این دعا رو بنده عرض نمی کنم. یه کسی که از به عنوان ناظر بیرونی داره به موضوع نگاه میکنه این دعا رو مطرح نمی کنه. کسی که مثل بنده غرق دنیاست و هیچ راهی به عرش نداره این دعا رو مطرح نمی کنه. این دعا رو حاملان عرش دارن مطرح می کنن و خدا کلامشون رو تو قرآن مطرح کرده. میگن چی؟ میگن خدا یا تو رحمت و علمت رو بر همه چیز گسترده کردی، به عبارتی همه چیز درون رحمت و علم توست و هیچ چیز خارج از رحمت و علم تو نیست. این یه برداشت خیلی ابتدایی از آیه مورد نظر. اما یه قدری خیلی اجمالی بپردازیم به بحث رحمت. پس عرش یعنی جایی که از طریق اون وسعت کل شیء رحمه اتفاق افتاده. عرش جاییه که از طریق اون این توی عرش در حقیقت خداوند رحمت خودش رو بر همه چیز وسعت داده. بنابراین عرش جای رحمته، خداوند این گونه قرار داده. خداوند اون تخت پادشاهی خودش رو در فضایی از رحمت اساساً مستقر کرده، نه چیز دیگه، نه صفات دیگه. خداوند تخت پادشاهی خودش رو در جباریت خودش قرار نداده. خداوند تخت پادشاهی خودش رو در هیچ یک از صفات دیگه خودش قرار نداده، بلکه در رحمت خودش قرار داده. تو آیات بالا هم توجه فرمودید که خداوند اشاره داشت به این که الرحمن علی العرش استوا، یعنی خداوند با وجه رحمانیتش بر عرش استقرار پیدا کرده. و جالب این که خداوند بحث رحمت رو قبل از علم مطرح کرده، یعنی اولین عنصر، اون عنصری که فضای استوای بر عرش رو داره ایجاد میکنه و میسازه، عنصر رحمته و رحمانیت خداوند. بین رحمانیت و رحیمیت تفاوتهایی هست، الان نمیخوایم واردش بشیم، اما اونچه که مسلمه اینه که رحمانیت خداوند هم از رحمتشه. به عبارتی اونجا که خداوند میخواد وارد فضای مدیریت بشه، میخواد وارد فضای اداره بشه، خدا میگه من همه چیزو خلق کردم، حالا استقرار پیدا کردم به عرش برای اینکه زیر مجموعه رو اداره بکنم، مادون عرش رو، زیر مجموعه‌ای که مخلوقات هستن. اونجا خداوند با وجه رحمتش وارد میشه و با اونها مواجه میشه و وجه غالبش رحمته. خداوند در جای دیگه نمیگه که العلیم علی العرش استوا، میفرماد الرحمن علی العرش استوا. این بحث رحمت. اما بحث علم، باز یه برداشت و استفاده اجمالی از بحث علم تو همین آیه‌ای که با هم داریم مرورش میکنیم داشته باشیم، ببینیم چه نکاتی رو میتونیم ازش استخراج بکنیم. تو مرتبه بعد از رحمت خداوند وارد مقوله علم میشه، میگه وسعت کل شیء رحمتا و علما، یعنی عرش جایی که در اون علم همه چیز ایجاد میشه و وجود داره. خدا وسعت میکنه، توسعه میده علم خودش رو، بر علم خودش رو در مورد همه چیز. وسعت کل شیء علما، خدایا همه چیز رو وسعت دادی. ربنا وسعت کل شیء، همه چیز رو وسعت دادی. چه وسعتی؟ چگونه وسعتی؟ علمن، وسعت از نظر علم، یعنی هر جایی که در اون علم همه چیز ایجاد میشه. خدایا همه چیز رو وسعت دادی. چه وسعتی؟ علمن، یعنی علم اونها رو وسعت دادی، وجه علم همه چیز رو وسعت دادی. به این ترتیب عرش منطقه بسیار عظیم که از آیات بالا استفاده شد، که علم همه چیز در اون وسعت داده شده و هست، علم کل شیء در عرش موجوده هست. آیا همه چیز، اینجاش یه توجهی بکنید، آیا همه چیز شامل اون چیزهایی که هنوز ایجاد نشدن از نگاه زمینی و با توجه به مقوله زمان، آیا همه چیز شامل اون چیزهایی میشه که هنوز ایجاد نشدن و در آینده قرار ایجاد بشن؟ میگیم بله. خداوند گفته که وسعت کل شیء رحمتن و علم، خدا استثنایی نفرموده، همه چیز شامل این موضوع میشن، حتی اون چیزهایی که در آینده قراره که ایجاد بشن و در معرض قرار بگیرن، علم اونها هم در عرش هست. به این ترتیب بر اساس زمان در پایین قبل از اینکه چیزی ایجاد بشه علم اون در عرش به صورت وسعت داده شده هست. از اینجا بریم سراغ آدم علیه السلام. همین موضوع در مورد آدم علیه السلام هم صدق میکنه. قبل از اینکه آدم علیه السلام وجه خلقتش رو پیدا کنه، خلق بشه، که خاطرمون هست خلق بود به عوالم پایین تر بود، خداوند علم مربوط به آدم علیه السلام رو در عرش قرار داده. یعنی آدم علیه السلام هم شامل طبیعتاً کل شیء میشه. به این ترتیب دوستان، ما در مورد ابعاد بالایی آدم علیه السلام، ابعادی که بالاتر از ملکوت هست، آیه اختصاصی در قرآن نداریم، ولی آیاتی داریم که در اونها به همه چیز اشاره شده. یعنی از این نظر همه چیزهای دیگه مثل آدم علیه السلام هستن، بنابراین خداوند همه اونها رو در یه آیه جمع بسته. دلیلی ندیده که چون وجه افتراقی وجود نداشته بین آدم علیه السلام و اشیاء دیگه، خداوند آیه مجزایی رو، آیه افتراقی رو در مورد آدم علیه السلام مطرح بفرماد. لذا قبل از اینکه حضرت آدم علیه السلام خلق شود، علم مربوط به ایشان به عنوان یکی از کل شیء در عرش موجود شده، وسعت داده شده و هست. این علم چه علمیه؟ خداوند فرموده وسعت کل شیء. بنابراین کل موضوعات مرتبط با آدم علیه السلام هم علمش در عرش توسط خداوند وسعت داده شده و قرار داده شده، همه موضوعات مربوط به آدم علیه السلام. حالا هر کدوم از ما پیش خودمون تصور کنیم که یه همچین پدیده‌ای وقتی میخواد خلق بشه چه جنبه‌هایی میتونه داشته باشه، چه موضوعاتی میتونه مرتبط با این خلقت باشه. تمام اون موضوعات علمش در عرش قرار داده شده. بنابراین اگه بخوایم این آیه رو اختصاصا در مورد آدم علیه السلام تلاوت کنیم، شاید بتونیم اینجوری تلاوتش کنیم، یه آیه بسازیم از خودمون، و اون اینه که باید بگیم ربنا از قبل از خلقت آدم علیه السلام، یه بخشش فارسی شد، وسعت آدم علما، تمام علم مربوط به آدم علیه السلام رو از جنبه های مختلف خداوند وسعت داده، وسعت دادی و در عرش قرار دادی. ببینید تا اینجای بحث از نظر من موضوع جنبه بالایی آدم علیه السلام، یعنی بالاتر از ملکوت که عرش هست، تقریبا جمع شده است. یعنی ما این بحث رو مطرح کردیم. باید بگیم که بله، برای آدم علیه السلام وجهی در بالاتر از ملکوت خداوند قرار داده، و اون وجه علم مربوط به آدم علیه السلام هست، که خداوند این علم رو در کنار علم همه چیزهای دیگه در فضایی از رحمت خودش قرار داده. در ادامه بحث اشاره به این خواهیم کرد که آیا این وجه اختصاصاً متعلق به خود آدم علیه السلام یا نه، که اگر امروز فرصت بشه یه اشاره‌ای بهش میکنیم. اما از اینجای بحث میخواییم یه قدری وارد مفهوم علم بشیم. این علمی که خداوند قرار داده یعنی چی؟ دقیقاً چیه؟ و چه مفهومی داره؟ چه جنبه‌های دیگه‌ای داره؟ موضوع بسیار جالبیه. خاطرمون هست توی یکی از جلسات سری اول در پاسخ به سوال یکی از عزیزان اشاره کردیم که علم مفهومیه که درجات داره و تو درجات مختلف عالم، تو عوالم مختلف، مفهوم ویژه خودشو داره. امروز نمیخوایم خیلی مفصل به مقوله علم بپردازیم، چون ما رو از سلسله بحث‌های سیر انشاء آدم علیه السلام ممکنه که دور کنه، ولی شاید خالی از لطف نباشه که یه قدری تو مفهوم علم عمیق‌تر بشیم و ببینیم چه جنبه‌هایی داره. باز استفاده میکنیم از همین آیات مربوط به عشق که در اونها مفهوم علم و واژه علم مطرح شده. یه عنوانی رو راجع بهش صحبت میکنیم و اون بحث همون اداره کنندگیه که در بالاتران بهش اشاره کردیم، اما از منظر علم توجه کنید. نوشتیم علم عرشی، علمی که اعمال میشود. ببینیم این یعنی چی. ببینید به استناد آیت بالا، عرش مکان اداره کردنه، اداره مادونه عرش، و عناصر اصلی که در عرش مطرحه طبیعتاً برای این اداره کردن رحمت و علم. تو تمام آیات نگاه بکنید، عمده ترین عناصری که خداوند در عرش مطرح میکنه همین دو عنصر رحمت و علم. پس خداوند با رحمت و علمش به اداره همه چیز، به اداره کل شیء، یعنی به اداره کل عالم میپردازه. پس به نوعی توجه کنید، به نوعی باید بگیم علم ابزار اداره کنندگی عالمه دوستان. یعنی علم صرفا مفهوم دانسته نداره، چون خداوند از عرش با این عنصر قرار کل عالم رو اداره کنه. با صرف دانستن هیچ مدیری نمیتونه هیچ مجموعی رو اداره کنه. بنابراین در مفهوم علم باید جنبه های دیگه هم در منطقه عرش وجود داشته باشه، برای اینکه این علم نقش ابزار اداره کنندگی رو ایفا کنه. باید دقیقاً هر آنچه که به عنوان علم در عرش مطرحه در پایین ترها اعمال بشه. مثلا اگر علم خلقت آدم علیه السلام در عرش مطرحه، باید این علم در پایین ترها، البته با حدود و ثغور خودش که در عوالم پایین تر تعیین میشه و تعریف میشه، ارجاع به بحث قضا و قدر تو پرانتز، باید اعمال بشه و خلقت واقع بشه و همینطور سایر موضوعات دیگه. پس ببینید دوستان، اینجا نمیتونیم بگیم که خداوند استوا علی عرش، استقرار پیدا کرد بر عرش که کل مادون عرش رو اداره کنه، و او میداند. و او میداند که مفهوم نیست، باید بگیم که او باید مفهومی مطرح بشه که حاکی از اداره کنندگی باشه. به عبارتی میشه گفت که علمی که خداوند اونو در عرش وسعت داده، در فضایی از رحمت، بدون کوچکترین کم و کاست در مادون عرش اعمال میشه. فعلا نمیخوایم به مکانیسم این اعمال بپردازیم، میخوایم بحثو خیلی پله پله، لایه لایه جلو ببریم، برای اینکه موضوع مفهوم بشه و منطقش برای دوستان روشن بشه. لذا برای خلقت آدم علیه السلام، علم ایشان که در عرش وسعت داده شده، در عوالم پایین تر اعمال شده و موجب خلقت آدم علیه السلام شده. همین مفهوم در آیه چهارم سوره حدید تأیید میشه و تقویت میشه. در بخشی از اون آیه خداوند میفرماد ثم استوى على العرش يعلم. باز همون مفهومی که اشاره کردم، خدا آسمان ها و زمین رو خلق کرد، سپس استقرار پیدا کرد بر عرش و او میداند. مفهومه که خداوند بر تخت پادشاهی تکیه زد برای اینکه پادشاهی خودشو اعمال کنه و اون میداند. منطقی به نظر نمیرسه. اینجا مفهوم علم به معنای اعماله، به نوعی، به عبارتی. این بحث آیات متعدد داره در قرآن. من خیلی دارم به اجمال و ساده سعی میکنم موضوع رو مطرح کنم که در ابتدای امر فعلا با مفهوم مورد نظر آشنا بشیم، بعد بریم سراغ این که مکانیسمش چگونه است، استدلال های مختلفش چگونه است. بنابراین صحیح چیه؟ صحیح اینه که بگیم حکمران بر مسند حکومت خودش تکیه زده تا حکمرانی کنه. در حقیقت خداوند به وسیله علم اعمال از عرش رو آغاز میکنه. بعد در ادامه همین آیه چهارم سوره حدید خداوند توضیح میده که با علم حتی جزئیات رو، هر چیزی که پایین میاد یا بالا میره و انواع و اقسام مقولات رو خداوند اداره میکنه. بله اداره میکنه، چون خدا فرموده ثم استوى على العرش، یعنی خداوند داره از حاکمیتش صحبت میکنه. برای این مفهوم شاید بتونیم از مثالی که در حقیقت در حرفه کارگردان ها هست استفاده بکنیم. ببینید یه نویسنده سناریو که حالا من اسمشو دقیقا نمیدونم چیه، چون ترسیدم یه اسمی بگم دوستان به من ایراد بگیرن که نه این فقط نویسنده سناریو نیست، حالا به هر ترتیب هر اسمی که داره یه سناریو نوشته، یه بیننده نشسته سناریو نوشته و یه فیلمی ساخته، یه بیننده نشسته و داره اون فیلم رو در حقیقت میبینه. به یه جای بحرانی صحنه میرسه، بیننده میگه وای اینجا چه اتفاقی میفته؟ کارگردان میگه که نگران نباش، چنین و چنان میشه و موضوع مشکلاتش مرتفع میشه. بیننده میگه شما از کجا میدونی؟ میگه خودم نوشتم، سناریو رو خودم نوشتم و در ادامه خودم ساختمش. حالا این نویسنده‌ای بوده که خودش سازنده هم بوده، همشو خودم ساختم. بیننده ممکنه بگه که خب اگه هنر بشه یه رفتار دیگه بکنه چی؟ توجه کنید به این مثال. اگر هنر بشه یه رفتار دیگه بکنه چی؟ گفته میشه که امکان نداره یه رفتار دیگه بکنه. تا بخون نعل به نعل، دقیقاً همون رفتاری رو میکنه که در سناریو اومده، همون گونه رفتار میکنه که در علم عرشی خداوند اومده. همه ی آنچه که در مادون عرشه دقیقاً همون گونه رفتار میکنن که در علم عرشی خداوند اومده. حالا از این منظر به اون مفهوم اعمال توجه کنید. این علم از گونه ایست، از جنسی است که صرفاً دانسته معنا نمیشه. هر آنچه که اونجا علم میشه اعمال میشه در پایین ترها، البته با حدود و سقور مطرح در فیلترهایی که خداوند در عوالم پایینی قرار داده. اینم یه مثال. اما در مورد علم باید ببینیم که جنس این علم چیه. فعلا نمیخوام خیلی مفصل به این موضوع بپردازم، اما به استناد آیات قرآن کاملا روشنه که جنس این علم به استناد کلام خداوند از نوره. حالا اگه استناداتشو بخواید، به خصوص آیه 35 سوره نور در این مورد مباحثی رو داره که تو اون آیه 35 سوره نور اشاره به نور بودن ملکوت، و طبیعتاً وقتی جنس ملکوت از نور باشه، جنس عرش که بر فراز ملکوت قرار گرفته و طبیعتاً از کیفیت بلندتری مرتفعتری برخورداره قطعاً از نور خواهد بود. طبق بحثایی که تو جلسات پیش هم داشتیم، طبیعتاً کیفیت این نور هم نسبت به ملکوت به نوعی بلندتر خواهد بود و قویتر. از این بحث عبور بکنیم. اما اشاره کردیم که آیا این جنبه عرشی که خداوند به صورت علم در عرش قرار داده متعل اختصاص داره به خود آدم علیه السلام، این البته یه بحث خیلی فرعیه، فقط جهت اطلاع، باید بگیم که نه اینجور نیست. ما اینو دیگه نمیگیم یه بعدی از ابعاد آدم علیه السلام. اگه توجه کرده باشید واژه خلق رو هم براش استفاده نکردیم، چون خداوند هم واژه خلق رو استفاده نکرده. خلقت مربوط به عوالم پایین‌تر. من سعی کردم مقید باشم به همون واژه‌ای که خداوند در آیه مطرح کرده و اون واژه واژه وسعته است، واژه وسعت دادن. تمام مراحل خلقت آدم علیه السلام طبق علم عرشی خداوند در حقیقت واقع شده، مشابه همون مثال سناریو که بهش اشاره کردیم. طبیعتاً آدم علیه السلام وجه عرشی خودش رو اداره نمی کنه. درسته که اون وجه مربوط به آدم علیه السلام، ولی ایشون خودش اون وجه رو اداره نمی کنه، بلکه اداره اون فرش در دست خداست. بنابراین علم عرشی که مربوط به آدم علیه السلامه در دست خداست و باید بگیم این در حقیقت علم خداست درباره آدم علیه السلام که طبیعتاً یکی از مخلوقات خداونده. و در نهایت اینجور نتیجه میگیریم که به دلایلی که اشاره شد این بعد رو، این وجه رو ما جزئی از ابعاد حضرت آدم علیه السلام به شمار نمیاریم. یه بحث فرعی دیگه هم اینجا داریم، باز نمیخوام خیلی مفصل بهش بپردازم، و اون ابعاد اداره کنندگی خداوند در عالمه. ببینید فقط به عرضه یه مثال بسنده میکنم. مثال آسانسوره. توجه کنید آسانسورهایی که ما سوار میشیم همشون با یه در حقیقت ریسمانی، البته ریسمان بسیار محکمیه، کنترل میشن و موارد متعددی مشاهده شده که این ریسمان به دلایل دچار مشکل میشه و بالاخره راکبین اون آسانسور صدمه میبینه. نکنه عالم هم کنترلش با همین کیفیت انجام بشه؟ اگر اینجور باشه احتمال صدمه خیلی بالاست. ولی تو آیات قرآن که وارد میشیم میبینیم که خیر، اینگونه نیست. خداوند از ابعاد مختلف در حقیقت به اداره کنندگی عالم پرداخته و این موضوع رو تضمین کرده. مثلا از وجه عرشیش همین بحثی بود که امروز مطرح کردیم، علم همه چیز در عرش به دست خداوند و ابزار اداره کنندگی خداونده و آنچه که در علم خداوند مطرح میشه طابق و نعل به نعل با تمام جزئیات بدون کوچکترین کم و کاستی در پایین‌ترها همانگونه اعمال میشه ولا غیر. این به نوعی کنترل، یعنی دقیق‌ترین کنترل مربوطه رو از نگاه عرشی به دست میده. در مورد ملکوت باز آیات دیگه‌ای داریم که و به یدهی ملکوت و کل شیء، باز همه چیز یه وجه ملکوتی دارن که اون وجه ملکوتی هم باز در دست خداست و به نوعی ابزار کنترل و اداره کنندگی خداونده. کدوم خدا؟ خداوند با کدوم وجهش؟ با وجه رحمتش، الرحمن علی العرش استوا. تمام مادون عرش در عرشه و خداوند فضای عرش رو مملو و از رحمت خودش قرار داده و اولین چیزی رو که خداوند در عرش قرار داده رحمته. بنابراین هر آنچه که درون عرشه مشمول رحمت چنین اداره کننده ایه. باز ابعاد متعدد دیگه، مدیریت به وسیله ملائک، مدیریت به وسیله امور، مدیریت غیبی، مدیریت نشعاتی که هنوز فرصت نشده حتی اشاره های کوچیکی هم بهش داشته باشیم، و از طرفی خود خداوند به طور مستقیم به اداره کنندگی عالم میپردازه. بنابراین شرایطی که خداوند در عالم قرار داده به هیچ وجه قابل مقایسه با اون مثالی که اشاره شد نیست و خداوند قوی ترین کنترل و مدیریتش رو در فضای رحمانیت خودش بر عالم اعمال میکنه. اما باز برای این که فقط یه اشاره قوی تری رو به مفهوم علم داشته باشیم، من چقدر وقت دارم؟ 10 دقیقه. من میخوام باز یه مثال دیگه ای رو در ارتباط با مفهوم علم مطرح کنم. موضوعاتی هست که من ازشون عبور میکنم، شاید در روند پرسش و پاسخ ها بتونیم یه قدری مفصلتر بهش بپردازیم. ببینید یه مثال میخواییم بسازیم در مورد مفهوم علم. تصور کنیم که به صورت کاملا خیالی فیکشن، بالا سر دوستمون یه تصویر به صورت هولوگرام میبینیم. در این تصویر که بالا سر دوستمون مشاهده میکنیم، وقتی دقیق میشیم میبینیم خب این خود دوستمونه و یه رفتارهایی رو داره انجام میده، یه اتفاقاتی براش میفته. یه قدری که بیشتر مطالعه میکنیم تو روزهای بعدی متوجه میشیم که رفتارهای روز بعد این دوستمون رو ما تو این هولوگرام میتونیم ببینیم. دقیقاً هر رفتاری که توی این هولوگرام ما امروز مشاهده میکنیم، همون رفتارها رو دوستمون روز بعد داره. مثلا بهش میگیم که ببین فردا شما تو یه ترافیکی گیر خواهی کرد. میگه که خب باشه، من از یه مسیرهایی میرم که به هیچ وجه تو ترافیک نیفتم. باز از هر مسیری میره در نهایت توی اون ترافیک گیر میفته. این در حقیقت فیلم هولوگرام به نوعی تمثیل اون علم عرشیه. فقط برای تقریب به ذهن این رو مطرح کردیم. یعنی هر آنچه که توی اون فضا دیده میشه توسط اون کسایی که میتونن عرش رو ببینن، دقیقا در پایینترها اعمال میشه. حالا یه قدم بریم جلوتر. تو همون مثال اگه یه عالمی پیدا بشه به شما بگه که ببین شما از این طریق که میگم میتونی یه دخل و تصرفی توی این تصویر هولوگرام داشته باشی، به گونه ای که دخل و تصرفی که شما داری انجام میدی در این تصویر، در این فیلم هولوگرام اعمال میشه. مثلا قرار یه خیری برای دوستت پیش بیاد، شما میتونی دخل و تصرف کنی اون خیر رو وسعت بدی، بگی خب خیر میخواد برای دوستم پیش بیاد، چرا کم؟ بذار تا اونجایی که ممکنه من وسعتش بدم. شما دخل و تصرف میکنی و میبینی که دقیقا همون ماجرا اعمال شده. حالا برگردیم به مقوله عرش و حاملان عرش. از این مثال ببینید ماجرای عرش و حاملان عرش هم به همین ترتیبه. خب حاملان عرش درجات مختلف دارن، اما از اونجایی که هر اتفاقی در علم عرشی بیفته دقیقا همون اتفاق در پایین ترها اعمال میشه، اگه کسی امکان دخل و تصرف در علم عرشی رو داشته باشه، به استناد قرآن که حالا آیاتش رو اشاره خواهیم کرد، تمام دخل و تصرفی که میکنه در پایین ترها به همون صورت دقیقاً اعمال میشه. ما تو حدیث داریم که اهل عرش میبینن که جسم عرشی یه فردی بلند شد، اینجور نتیجه میگیرن که اون فرد روی زمین بلند شد، جسم عرشی به نماز ایستاد، میگن که پس اون فرد الان به نماز ایستاده. یعنی دقیقا همون ماجرا در پایین اتفاق میفته. بنابراین هر گونه دخل و تصرفی هم به این ترتیب اتفاق میفته و خداوند اجازه این دخل و تصرف رو، خب کل عرش در اختیار خداونده، خداوند اجازه این دخل و تصرف رو به برخی از افراد داده، هم در مورد عرش، هم در مورد علم جنبه های پایین تر. ماجرا اینجوریه که ابتدا به فرد اجازه داده میشه یه چیزهایی رو ببینه، مثلا از ملکوت یا از عرش به استناد آیات قرآن. تو مرحله بعد کم کم وسعت دید پیدا میکنه فرد، آروم آروم وقتی اجازات بیشتری پیدا میکنه امکان تعامل پیدا میکنه با اشیاء مورد نظر توی اون منطقه، و کم کم وقتی مستقر شد امکان دخل و تصرف پیدا میکنه اگر خداوند اجازهشو براش فراهم بکنه. مثل یه انسانی که ابتدا که به دنیا میاد یه نوزادیه که امکان برآورده کردن نیازهای اولیه خودش رو هم نداره، صرفا یه چیزایی مبهمی میبینه، کم کم رشد میکنه این نوزاد، این طفل، و سرپا میسته. اما وقتی سرپا ایستاد ابتدا بارها و بارها زمین میخوره، امکان راه رفتن در قالب یه انسان در حقیقت مستقر در زمین رو نداره، و دیگه ادامه ماجرا که خودتون آشنا هستید. دقیقا همین مسیر برای انسان تو بالاترها بازه، به شرط اینکه اجازاتش وجود داشته باشه. من از اینجا فقط میخوام یه اشاره خیلی مختصری بر اساس همین چیزی که عرض کردم به مفهوم درجات علم داشته باشم و بحث رو خاتمه بدم. بنابراین تو پایینترها علم صرفا به معنای دانسته است، تو بالاترها صرفا به معنای دانسته نیست، معنای اعمال و امکان دخل و تصرف و امکان این اعمال برای افرادی توسط خداوند فراهم شده. آیاتشو شاید خودتون به یاد بیارید. یکی از این آیات در مورد آصف ابن برخیاست، وقتی که سلیمان علیه السلام میپرسه که کی میتونه تخت بلقیس رو منتقل کنه از یه منطقه خیلی دور. خب همه افراد زمانهای مختلف رو مطرح میکنن و ایشون میفرماد که من تخت بلقیس رو قبل ان یرتد طرفک منتقل میکنم. بعد خداوند این فرد رو در قرآن به گونه خاصی معرفی میکنه. چگونه معرفیش میکنه؟ میگه این فرد و من عندهو علم من الکتاب. کسی که تونست یه همچین اعمالی رو انجام بده، یه همچین فعلی رو انجام بده، خداوند اینطوری معرفیش میکنه، میگه این یه کسیه که بخشی از علم کتاب در نزد اوست. برای چی خدا اینجور، چه بسا حالا اینجور نگاه کنیم به موضوع به مناسبت ایام، چرا خداوند آصف رو مطرح میکنه و اینطور معرفیش میکنه؟ چه بسا برای اینکه اون کسی رو به ما معرفی کنه در قرآن که کل علم کتاب در نزد اوست. در آیه آخر سوره رعد خداوند این فرد رو به ما معرفی میکنه. خدا میفرماد در آیه 43 سوره رعد که و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. در مورد آصف ابن برخیا گفت اون کسیه که و من عنده علم من الکتاب، یه جزئی از علم کتاب در نزدشه. اما اینجا خدا داره کسی رو معرفی میکنه که کل علم کتاب در نزد اوست. چه بسا خداوند داره مطرح میکنه که این فردی که کل علم کتاب در نزد اوست، اعمال کننده کل کتاب هم هموست. یه بار دیگه آیهشو تلاوت کنیم. و یقول الذین کفروا لست مرسلا، کسایی که کافر شده بودن به حضرت فرمودن میگفتن لعنت خدا بر اونها باد که شما رسول نیستی. حضرت میگن چی؟ میگن دو تا شهید بر من، دو تا شاهد بر رسالت من کافیه، یکی خود خداوند، قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، نفر دوم کی؟ نفر دوم و من عنده علم الکتاب، کسی که کل علم کتاب در نزد اوست. و به نوعی با نگاه به مقوله آصف ابن برخیا ما باید اینطور نتیجه بگیریم که اعمال کل کتاب در اختیار ایشونه و ایشون کسی نیست به استناد احادیث و آیات متعدد دیگه جز امیر المؤمنین علیه السلام. امیدوارم که در آستانه ایام مبارک میلاد ایشون بتونیم نهایت بهره‌مندی رو از وجود مقدس ایشون داشته باشیم. متشکرم.